خب به عنوان عزیزی که گلخونه دار هستی و تولید نشا انجام میدی، الان وضعیت به چه صورت آقا؟
کشت گوجه فرنگی خارج از فرد، یعنی خارج از فرد ما فقط تو بخش ارم داریم.
درستان. خب بعد ازم به خدمت که کشت خارج از فصل گوجه فرنگی تو منطقه شما از کی شروع میشه معمولا؟
معمولا از اواخر برج 4 شروع به کشت میکنن.
درستان.
اوائل برج 8 به برداشت بکنن شروع میکنن. دیگه برج 8 از 28 دیگه معمولا آستانه دیگه بخاطر سرمایی که دارن نمیتونن دیگه گوجه عمل بیارن، فقط توی منطقه آبای خوب مساعدی داره میشه عمل بیارن.
بسیار خوب.
در حقیق دوره جدیه هواشون چون گرمه نمیتونن از اول گوجه عمل شروع کنن، بخاطر همین یک کشت خارج از فصلیه که داخل منطقه شروع کردن و به الان که دیگه جواب داره.
بسیار خوب.
اگه اجازه هست یه چیزی هم بگیم حالا به گوش مسئولین برسه.
بله میشنیم، بفرمید. بله خواهش میکنم. بله
اول تقدیر تشکر از مسئولین جهاد کشاورزی که از اول همکاری کردن و کمک کردن و توی زمینه ما حمایت کردن. دو تا مورد ما داریم تو بخش گلخونه، مخصوصا بخش کشت نشا، چون کشت پر استرس در هزینه بر، یعنی تعهدی که نسبت به کشاورز داریم، یعنی پایه و اساس کشت همون نشا هست که ما داریم تولید میکنیم و استرسمون خیلی بالی، حالا برحال هزینه هست که بماند که بعض چجور و فلان هست. یکی که تو بخش سزور پروانه اگه دو سزور پروانه یه سری کارهایی که گیر و بازار رو به خلن اداری داره یه حض کنن که کشاورزا بیشتر رو به کشت گلخونه میارن، خیلی عالیه، یعنی آب کمتر مصرف میشه که ما نیاز مزم داریم تو استانمون بیا و همه جا، ولی استان ما واقعا ضعیف هست نظرا. یک دوم اینجا میخوام که اگه میشه با صندوق بیمه یا آهنگی بکنن که کشت ما که نشا هست و هزینه سنگینی برای گلخونه دار داره، یعنی تعهد داریم، اگه میشه با صندوق بیمه یه آهنگی بکنن که ما هم بتونیم تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار بگیریم که بدون استرس تر بتونیم کارمون انجام بدیم.
ان شاء الله.
تشکر از شما بزرگواران که همیشه محبت دارین و لطف دارین، صدا سیما هر دو تا هم سیما هم صدا زحمت میکشین، همیشه حامی ما کشاورزا بودین.
زنده باشین.
ممنون و تشکر از لطف و بزرگواری شما.
برقرار باشین. انجام وظیفن ما همون باید دست به دست هم بدیم تا اگه مشکلاتی هم وجود داره رفعش کنیم و بتونیم باعث افتخار شهر و دیارمون باشیم. آقای صالحی خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتی. امیدوارم که هر آنچه که تلاش میکنی مثمر ثمر باشه و خداوند بهت توان مضاعف بده. سالم و برقرار باشیم.
گزارش رو شنیدید. به همه کشاورزان بوشهری عزیز به خصوص وقت بخیر میگم، خدا قوت براتون، آرزوی موفقیت میکنم و سالی پر از تولیدات خوب و با کیفیت و با منافع اقتصادی بالا. عزیزانی که با ما همراه هستید، قصد دارم گفتگو کنم با آقای مهندس ماهیار آبدی، پژوهشگر مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. خواهش میکنم که در این گفتگو با من همراه باشید. آقای مهندس ماهیار آبدی، پژوهشگر مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. آقای مهندس
سلام عرض میکنم خدمتتون، در خدمتتون هستم.
سوال. زنده باش. آقای مهندس آبدی، ما سال هاست که در ارتباط با بذر سبزیجات وارد کننده بودیم در کشورمون. خب میدونیم که حالا تعامل مالی این بذرهای سبزی و صیفی هم در کشور در دنیا هم بسیار بسیار بالاست، ولی اخیراً در تابستانی که گذشت شنیدیم در خبرها و اطلاعاتی که روی سایت ها و خبرگزاری ها قرار داده شد، اینکه بذر گوجه فرنگی هیبریدی رو تونستیم در داخل کشورمون با همت شما و سایر عزیزان محققین تولید بکنیم. من بخواستم که توضیح رو اول بشنویم در ارتباط با این قضیه تا در خدمتتون باشیم بقیه مباحث رو ادامه بدیم.
خیلی متشکر. بله، ما تابستون یه پروژه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با همکاری سازمان تحقیقات آموزش کشاورزی داشت که از حدود 2 سال پیش آغاز شده بود و مبنا و هدف این پروژه این بود که با توجه به واردات بعضی که در زمینه‌های سبزی سفید به ویژه گوجه فرنگی صورت می‌گیره، هیبریدهای گوجه فرنگی، ارقام هیبرید گوجه فرنگی تهیه بشه و در اختیار کشاورزان قرار بگیره. به این خاطر پروژه تحقیقاتی که چند سال پیش در واقع داده شده بود و مورد پذیرش قرار گرفته بود، حمایت مالی ازش صورت گرفت و مؤسسه تحقیقات اصفهان‌ها رو بعد در این زمینه کمک‌های خوبی کرد و به کمک دوستان بیماری‌شناس آقای دکتر احمدوند و دوستان در واقع دیگه، ما تونستیم لاین‌های والدینی رو به دست بیاریم که به کمک این لاین‌های والدینی و تلاقی اونها در واقع ارقام F1 هیبرید گوجه فرنگی هوای آزاد قابل تولید هستش. تعداد لاین‌هایی که در واقع به دست آوردیم زیاد هستش با توجه به اینکه برنامه‌های بهنژادی برنامه‌های پیوسته‌ای هستن و به صورت منقطع غیر قابل اجرا هستن. از اون طرف نیاز به حمایت‌هایی در زمینه بیماری شناسی و ارزیابی های آزمایشگاهی و گلخونه‌ای داره. طبعا یک تیمی روی این برنامه کار کردن و تنها من نبودم، فقط بهنژادیش من بودم، دوستان دیگه هم بودم.
بله.
و این لاین های والدینی به تدریج در حال تلاقی هستن و تست های منطقه‌ای در مناطق مختلف کشور مطمئنا صورت خواهد گرفت. در هر دوره کشتای بهاره و کشتای پاییز ما از لاین های مختلفی که داریم، تلاقی هایی که میدیم بر اساس صفاتی که در واقع ثبت کردیم، در نتیجه اینا رو برای مناطق میفرستیم و ارزیابی میکنیم که بهترین هاش در واقع برای اون مناطق انتخاب بشه. به معنی اینکه انتخاب بشه با توجه به اینکه والدینش در دست خودمون هست، میتونیم در حالت نیمه صنعتی و بعد در حالت صنعتی گسترشش بدیم و تولید بعضی هیبرید داخل کشور فعال کنیم.
آقای مهندس، هنوز که اینا وارد بازار نشدن درسته؟
در مراحل ارزیابی افکت.
خب یعنی ارزیابی منظورتون الان طرحهای مثلا تحقیقی ترویجی سازگاری
طرحهای سازگاری منطقه‌ای در واقع هستن، ولی خب کارش انجام شده.
درسته.
در واقع اون تکنولوژی در واقع تلاقی و انتخاب صفات و برنامه‌ریزی برای این کارش انجام شده و میگم یه پروسه مثلا 1 سال 2 سال حداکثر پشت سر همین تلاقی رو باید انجام بشه. ارقام F1 که به عنوان هیبرید تولید میشن، تست های منطقه‌ای که شون رو دادن دیگه، بعد مرحله تکثیره دیگه در اون موقع در اختیار کشاورزان قرار میگیره.
درسته. بسیار عالی. ظرفیت تولیدمون در این ارتباط محدودیتی داره یا نداره؟ اگر
وقتی در حالت تولید صنعتی قرار بگیره، مطمئنا نیاز به حداقل چند هکتار گلخونه داره، چون تلاقی ها اکثرا تو گلخونه انجام میگیره یا در هوای آزاد، مناطقی که در واقع وضعیت مناسب برای تولید بذر هیبرید داشته باشند.
درست.
چون از نظر تلاقی یه مقدار حساس‌تر به نسبت گیاهان دیگر گشنه دیگه مثل ذرت و اینا، و باید به صورت در واقع ایزوله تر کار انجام بشه.
خب.
ولی این امکان که آیا در واقع ما امکان تولید داریم، خود مؤسسه به عنوان یک بخش دولتی طبعا این توان و نیرو نداره.
درسته. بله، باید در قالب قرارداد واگذار میشه به بخش خصوصی.
در بخش خصوصی باید منتقل بشه.
درسته.
بله.
آقای مهندس، پس به لحاظ تکنیکال منظورتون این هستش که اصلا محدودیتی نداریم و به لحاظ اجرایی و عرصه هم دیگه خب بخش خصوصی که وارد بشه دیگه قطعا اونجا هم تصور من حداقل این هستش که بعد از که تولیدش واگذار بشه محدودیت هایی وجود نخواهد داشت.
یعنی در واقع روند کار به سمت اینه که تولید بذر داخل پا بگیره و این تولید بذر به نحوی باشه که در رقابت یا با بذرهای خارجی بتونه پاسخگو باشه. اینجوری نیست که در واقع
همین اشاره کردید. الان وضعیتش به لحاظ کیفی نسبت به رقبا، بذری که رقبا تولید میکنن به چه صورته؟
ببینید، در دنیا بذرهای در واقع ارقام گوجه فرنگی هوای آزاد و پشت سر اون بذرهای گوجه فرنگی های گلخونه‌ای با توجه به تیپ و رقمی که انتخاب میشن و داخل کشور در واقع وارد میشن، در طی این سالهایی که تحریم بودیم و یه مدام مشکلات براش ایجاد شده و البته به نفع ما بوده که در واقع ارقام و برنامه های خودمون رو پیش ببریم و تولید داخلی رو گسترش بدیم. مسئله اینه که شرکت هایی که در دنیا هستن بیشتر خصوصی هستن و شرکت های دولتی که این کار انجام میدن مثل ما بیشتر تو تهیه لاین ها و انتخاب لاین های مناسب دارن کمک
میکنن. رده های بالای اصلاحی دیگه.
بله، در رده های بالای اصلاحی. و همینطور ما هم در واقع در همین زمینه به محض اینکه مسئله اصلی رو بتونیم حل کنیم و ارقام هیبرید خوبی در واقع معرفی کنیم در این زمینه، پس از اون دیگه ما روی لاین ها و بهبود لاین ها کار خواهیم کرد، دیگه وارد قسمت تولید هیبرید نخواهیم شد که خدای نکرده در واقع بخش خصوصی در این زمینه دچار کمبودی بشه و تغذیه کننده اونها در این زمینه خواهیم بود. الان هم تو دانشگاه های دنیا همین هستش، لاین ها و ارقام خوبی که در واقع والدین خوبی که تولید میشه فروخته میشه و شرکت های خصوصی که در این زمینه هستن خریداری میکنن و به ارقام خوبی میتونن تولید کنن. درست. همین پروسه میتونه در ایران هم پا بگیره.
درست. آقای مهندس، اینو با همکاری دانشگاه تهران شما اصلاح
کردید؟ بله، دو تا برنامه مجزا هستش. یکی از برنامه‌هاش برنامه‌ای که با دانشگاه تهران و به کمک دوستان اونجا داریم انجام میدیم.
خوب.
یک پروژه مشترک با هم دیگه داریم. برنامه دوم ما برنامه‌ای که مشترک نیست و کنار اون برنامه داره انجام میشه و همزمان و حتی یه مقدار جلوتر از اون برنامه هست.
خوب.
چون بعد از اون که در واقع این پروژه تصویب شد، قبلش هم تصویب شده بود با لاین‌های در واقع جدیدتر مجدد با دانشگاه تهران شروع شد و این دو تا پروژه در واقع مکمل هم هستن، نتیجه شکی خواهد بود
انشالله. من یه سوالی پرسیدم اونطور لابلای توضیحات فنی شما یه خورده کمرنگ شد. من سوالم این بودش که به لحاظ کیفیت این بزرگ تخمین و برآورد شما این هستش که حالا وقتی که بذر گواهی شده به دست بهره بردار میرسه، هیبرید گواهی شده میتونه قابل به اصطلاح برابری یا رقابت با سایر کسانی که این بذر تولید میکنند باشه یا نه؟
شاهدهای ارزیابی های سازگاری ارقام ما این رقم های رایج در کشور هستش و اگه نتونه حداقل اون در واقع ویژگی های ارقام رایج داشته باشه، مسلما در واقع برای معرفی رقم اصلا انتخاب نخواهد شد. ولی با توجه به این که میزان در واقع چه از نظر کیفی، چون ارقام گوجه فرنگی به دو در واقع سری تازه خوری و در واقع مصارف سنتی تقسیم میشن، ما در اینجا گسترده ای داریم از مثلا عملکرد ارقام 100 تن تا مثلا 200 تن که این چه در ارقام خارجی و چه در ارقام در واقع هیبریدی ما همچین وضعیتی موجود هستش. حالا با توجه به اون صفات کیفی که در واقع از نظر تیپ، شکل، مزه و در واقع سایر،
آره همون صفات مورد انتظار رو من منظورم هست.
این صفات کیفی مورد انتظار با توجه به عملکرد ارزیابی و انتخاب میشن و در رده در واقع به قول انگلیسی سگمنت خودش قرار میگیرن.
درست.
و با توجه به اینکه هر رقمی باید داره ویژگی های مقاومت به بیماری های مناسب در واقع اون منطقه و اون در واقع بخش ویژه باشه، در بخش های مختلف در واقع بعضی انتخاب میشن بر اساس کیفیت. مسلما رقمی گرد و در واقع صادراتی که عملکرد بالایی داشته باشه یه تیپ هستش، رقم در واقع تخم‌مرغی یا بلوکی شکل داره ویژگی های دیگری هستش از نظر خوشه‌ای، از نظر بوته‌ای، که در واقع هر کدومون تو گروه بندی خودشون با شاهدهای خودشون باید مقایسه بشن، نه به عنوان اینکه یک رقم گوجه فرنگی با همه ارقام گوجه فرنگی قابل مقایسه باشه.
کاملا درسته. حالا من به اصطلاح خواستم که نظر شما خودتون رو که دست اندر کار قضیه بودید به لحاظ اینکه تا چه حد میتونه احتمالاً توقعات شما رو برآورده بکنه یا تخمینی بتونید بزنید، برای این سوال کردم که در شرایط مشابه در مقایسه با رقبا جایگاه خوبی میتونه داشته باشه.
بله مطمئناً. میگم خطوط حداقل در واقع ارقام هیبرید رو باید حتما رد بکنه.
بسیار. آقای مهندس، به جز گوجه چه بذور هیبرید دیگه در داخل کشور کار کردید شما مؤسستون؟
مؤسسه ما تو در زمینه فلفل دلمه‌ای و فلفل این برنامه‌های رو تازه آغاز کرده، فلفل کشیده. برنامه‌های رو آغاز کرده تو از زمینه سبزی صیفی البته منظورم هستش و در این زمینه ان شاءالله نتایج و خبرهای خوبی بعداً خدمتتون ارائه خواهد شد.
خب خوبه، ما رو خوشحال دارید می‌کنید آقای مهندس. خیار چی در زمینه خیار؟
خیار با توجه به اینکه تفکیک وظایفی بین مؤسسه ما و
باغبانی
صورت گرفته، آره در مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی همکاران ما هستیم.
شما نمی‌تونید از طرف اونا خبر خوب بدید؟
خبرهای دقیق‌تر انشاءالله دوستان ما به خدمت شما.
خواهش میکنم. آقای مهندس آبدی، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون از توضیحاتتون. انشالله که بتونیم در آینده نزدیک خبرهای خیلی خوب دیگه رو از شما بشنویم و همینجا باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم به همراه بقیه دوستان، پژوهشگران و محققینی که در این عرصه فعالیت کردن. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. خداحافظ.
زنده باشید. گفتگوی من رو با آقای مهندس ماهیار عابدی، پژوهشگر مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در مورد خبر خوب تولید بذر هیبرید گوجه فرنگی در کشور شنیدید. امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. بذرهای وارداتی تا کنون دارای تخصیص ارز دولتی یعنی 4200 تومانی بوده و مشمول قیمتگذاری از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هست. اما قیمت اعلامی برای مصرف کنندگان بذر یعنی کشاورزان از سوی انجمن وارد کنندگان بذر اختلاف فاحشی با قیمت اعلامی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داره. از سوی دیگر هرچند ارز دولتی در اختیار شرکت‌های وارد کننده بذر قرار می‌گیره، اما به بهانه عدم دخالت در امور بخش خصوصی چندان اثری از نظارت بر توزیع و قیمت گذاری در بازار مشاهده نمی‌شود. این برنامه ارمغان طبیعت در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارتون تا برنامه بعد.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم.
سلام.
اینجا دکتر کتابه. دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. امروز کنار شما این با یه کتاب جدید. اسم این کتاب جدید چیه؟ بهتر از قبل. نویسندش هم گرچن روبین. آی دکتر حاضرین؟ تو بخش مقدمه این کتاب اومده که عادت‌های روزمره پایه و اساس زندگی هن و حال و آینده ما رو تحت تأثیر قرار میدن. آقای ماهاتما گاندی گفته که اعمالتون تبدیل به عادت میشن، عادتاتون ارزشاتون رو میسازن و ارزشاتون سرنوشتتون رو تعیین میکنن. نویسنده کتاب میگه چه چیزی مهمتر از سرنوشت شما وجود داره که بخواید به خاطرش عادتای نیک پرورش بدی و عادتای بدتون رو کنار بذارید. در حقیقت همه ما عادتای خوب و بدی داریم و غالباً دوست داریم عادتای خوبمون رو افزایش بدیم. متقابلش اینه که از شر عادتای بدمون هم دوست داریم خلاص بشیم. با آگاهی از یک تعداد عادات خوب میتونیم این امر رو میسر کنیم. تمامی این عادتای خوب برای رسیدن به یک زندگی ایده‌آله. تعریف دقیق و روشن ایده‌آل شما در هر زمینه‌ای از زندگیتون نقطه شروع گرفتن تصمیمات بهتر برای دستیابی به یک ایدئال ارزشمنده. هرچه به سمت یک هدف ایدئال نزدیکتر میشید، انرژی و اشتیاق شما بیشتر میشه. فراموش نکنید که موفقیت زمانی اتفاق میفته که شما زمان و انرژی خودتون رو صرف انجام دادن فعالیتایی کنید که شما رو به هدفتون نزدیکتر کنه. گرچن رابین میگه میخوام الان به شما 4 کار ساده رو که میشه به عادتهای شما تبدیل بشن و شما رو برای بهتر شدن کمک کنند رو پیشنهاد بدم. اول، خواب به موقع و سحرخیزی. دوم، قاعده تلاش بیشتر از دیروز. سوم، مطالعه. و چهارم، ورزش کردن. این 4 تا کار ساده میتونه به عادت شما تبدیل بشه و شما رو محکوم به پیشرفت بکنه. و نهایتاً خط آخر این بخش از این کتاب اینه که 95% احساسات و عواطف شما با توجه به طرزی که با خودتون صحبت میکنید مشخص میشن. تکرار کلمات مثبت با خودتون و در ذهنتون میتونه انگیزه شما رو چند برابر کنه. امروز هم با یک کتاب جدید با شما همراه بودیم. اسم کتاب چی بود؟ بهتر از قبل. به قلم کی؟ به قلم گرچن روبین. تا یه دکتر کتاب دیگه.
بدرود.
بله.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه‌ها توجه فرمایید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
داستانی از جنس طلا، نویسنده بهرام اکبری، بازیگران به ترتیب اجرا: نازنین مهیمنی، بهناز بستاندوست، طاهر مظلومی، مجتبی طباطبایی، ایوب آقاخانی. کارگردان فریدون مهرابی، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
حالا شدی گردم بنده حسابی. خب یکم هم کناره هاشو بگیرم.
خدا قوت آذر خانم. حسابی مشغولی.
سلامت باشی افسر خانم. خوش اومدی عزیزم. بفرما بشین.
ممنون.
خیر باشه. اول غروبی کرکری مغازه رو کشیدی پایین؟ خبر شده؟
والا چی بگم آذر جون. این روزا یه چشم اشک یه چشم خون.
دوراز جون. چی شده؟
خودت که با خبری. چرخ مجتمع تجاری یه پنچه شده. نمیچرخه. به گل نشستم. هر چی دویدیم انگاری بیفایده بود. والا دیگه دلم به کار نمیرسن. وقتی مشتری نیست چرا بی خود پول آب و برق بدم آخه؟
واسه همین هم زودی تسلیم شدی کرکره رو کشیدی پایین؟
خیلی هم زود نبود دیگه آذر جون. تو این چند هفته 6-7 قرفه کاملا تعطیل شدن. خودت که بهتر میدونی.
آره درست. قرفه سبد بافی، عصیر بافی مرزی خانم.
آره
قرفه چهرو تابلو بافی نسرین خانم.
آفرین.
چرمدوزی پوران جون، قرفای سنگ تراشی معین خانم. ولی افسانه جون، بازم اینا دلیل نمیشه شما خودتو ببازی.
نه. حقیقتش اینه ما دیگه مشتریامون رو از دست دادیم. دیگه چه اهمیتی داره؟ مهم اینه کسی برای صنایع دستی پول خرج نمیکنه.
چرا؟ چرا عزیزم خرج میکنن؟ فقط هر چیزی راه خودشو داره. بذار ولی یه چای برات بریزم. حالت بیاد سر جاش.
امان از این فشار بالا. تنها چیزی که میخورم قرص پشت قرصه.
خب خودت هم مقصری عزیزم. از بس میشینی فکر خیال بی خود میکنی. اینجوری فشارت میره رو هزار.
والا چی بگم آخه دست خودم که نیست. شوهرم که از داربست افتاده و خونه نشین شده. بچه‌هام هم که قد و نیم قد، هر کدومشون کلی خرج دارن. بالاخره باید به فکر تامین این زندگی باشن یا نه. این مغازم که شده آفتاب خرج لحیم. دخلمون با خرجمون نمیخونه اصلا.
بفرما. اینم از چای تازه دم. نوش جونت. نه بابا این حرفا چیه؟ حالتو میفهمم افسانه جون. حسابی تو تنگ نایی. ولی خب اینطوری هم نمیشه. تو داری خودتو از بین میبری. یه کمی به فکر خودت باش.
یه فکرهایی تو سرم هست. شاید هم بد نباشه مغازه رو به کل تحویل بدم و مثل مرضیه و بقیه برم تو کار دستفروشی، کارگری، چیزی توی شرکتی. بالاخره اینجوری یه نوندونی هست که دلمون خوش باشه.
این حرفا کدومه؟ ای بابا به خیالت اوضاع مرضیه و نسرین و بقیه چی جوریه؟ والا از چاله در میافتی تو چاها. یکم دیگه تحمل کن، طاقت بیار. بازار که همیشه کساد نمیمونه، بالاخره درست میشه.
چی بگم، اصلا نمیدونم چی.
سلام علیکم.
سلام آقا انوش. خوش اومدید، بفرمایید.
دیدم دوتایی نشستیم پای دردده، با خودم گفتم بیا مطلبی خدمتتون عرض بشم برم پیش.
خیر باشه آقا انوش، چه مطلبی؟
والا من مایل بندم دیگه، خرجم بالاست، واسه همینم شرمنده شدم، مجبورم کرایه مغازه رو بیشتر کنم. مال شما رو عمو لفظونی خانم.
اما شما هنوز... که تازه کرایه ها رو بردین بالا، هنوز سه ماه هم نشد.
بله حق با شماست، منتها روز اول من کل مجتمع رو به شما اجاره دادم، میبینین که دوستانتون هم غرفه هاشون رو تحویل دادن و بای بای. بالاخره کمکاری اونو باید یه طوری جبران بشه.
آقا همیش به نظرتون این انصافه؟ بعدش هم مگه ما قرارداد نداریم؟
بله قرارداد داریم.
خب پس
من منکرش دارم، ولی شما از قرارداد کلی مجتمع تخطی کردین خانم. خودخواسته بیشتر غرفا رو فسخ کردین. دست منو گذاشتین تو پوست کرد. روز اول گفتین یه تعداد خانم هستی میخواین اشتغال زایی کنه، کارتون صنایع دستی. منم گفتم چشم، به دید ملت کل مجموعه رو گجا بهتون اجاره دادم. حالا گناه من این واسه چیه؟
با این اوضاع من مغازه رو فسخ میکنم.
افسانه. آخه تو هم اگه بخوای بری که نمیشه که اینطوری.
من قبل از اومدنم این تصمیم رو گرفته بودم.
باشه حرف نیست، شما فرض کن منتهاش سه برج کرایه عقب افتاده داری به اضافه ضرر زیان پای قولنامه. ضرر زیان پای قولنامه هم هستی.
ضرر زیان چی؟
ضرر زیان دیگه خانم، توقع نداری که بذل و بخشش
کنه. آقا انوشی انصاف نیست، شما از ما میگین قرارداد اینطوری بندی.
خود انصافه، من طبق قولنامه هم عمل کردم. اگه ناراحتی خودتون مقصرین. روز اول چشماتون رو باز میکنین میدین پای چی رو اندارین امضا میکنین. والا دیگه
به هر حال من اجاره مغازه رو فسخ میکنم.
نقدی پرداخت میکنین یا مثل باقی رو فقط با اجناست صاف میکنین؟
پولم کجا بود آخه؟ با این جنسایی تو مغازه یه جور تسویه میکنم دیگه.
فقط گفته باشم نصف نصف قیمت بازار براشون میدم.
یعنی چی؟ آخه این ظالمانه است آقا انوش.
فقط پیشنهاد میتونه قبول نکنه.
آخه من که کاری از دستم ساخته نیست، باید قبول کنم دیگه. نباید قبول کنم.
صبح فردا مغازه رو تحویل میگیرم. ارادت ارادت. خداحافظ بانوان محترم، با اجازه.
خدا افسانه، این چه کاری بود کردی؟
من اصلا نمیدونم عزیزم چه کار کنم.
چرا داره چرا لب به غذا نمیزنی؟
اشتها ندارم، میلم نمیکشه.
نه خیلی این حرفا نیست، تو امشب یه چیزی شده، تو آذر همیشگی نیستی. بگو ببینم چی شده.
امشب مهمون داریم، فردا در موردش حرف میزنیم.
منظورت برادرم فریدونه؟ از بس که اومده رفته یه پا صابخونه شده، الان هم تو همون مقرق کرده. نمیدونم چرا این هتل نمیره.
طفلی خب اینجا راحت تره دیگه، بعدش هم شغلش اینطوری ایجاب میکنه. تهران کسی جستو نداره که.
آخه تو لیدری هم شد شغل. ظرف ما سور نمیده
دولا نمیشه. یه ظرف
سلام وای بابا چه عطر غذایی را انداخی داشت.
مادر زن دوست داره. بشین.
از اوزای کاروار چه خبر؟ ها فریدون همه چی جفت جوره؟
حالا داداش بعد خوب میگذرونیم دیگه خدا رو شکر.
پس خیلی هم از کارت راضی نیستی؟
اتفاقا برعکس داداش، خدا رو شکر چند وقتی اوزای توریستای داخلی و خارجی خوب شده. راضی هم شکر خدا. میگم زنداداش تو رژیم هم بشقابشون دست نخورده.
آذر خانم اشتها ندارن، واسه همینم میلشون به غذا نمیکشه. به ما که اینو گفتن.
چیزی شده زنداداش؟ نکنه از این که من زیاد میام.
ای حرفو چه فریدون؟
پس مشکل چی آذر خانم؟ بگو ما رو راحت کن دیگه بابا.
خب اگه گفتن یه لطفا بگین زنداداش.
حالا چطوری بگم؟ خب حال سر شام منم مشکل افسانه خانم نه یعنی این مجتمع زرین
چی؟
آخه ایش دیگه همه رویاهامون داره به باد میره، هیچ کی پول بابت صنایع دستی نمیده.
پس بگو داریم ورشکست میشه و خلاص دیگه.
شاید
انجا
چقدر بگفتم آذر،